بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری صربستان قرار است امروز پارلمان این کشور را منحل کند. کاخ سفید واشنگتن تأکید کرد هیچ کس در دولت کنونی آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. آمریکا فیوچر بانک بحرینی را به اتهام کمک به برنامه اتمی ایران تحریم کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنج شنبه 23 اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 13 مارس سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز. قرار است امروز بوریس تاجیچ رئیس جمهوری صربستان پارلمان این کشور را منحل کرده و انتخابات تازه‌ای را برگزار کند. این تصمیم پس از این اتخاذ شد که ووجیسلاو کوشتنیتساس نخست وزیر صربستان اعلام کرد ائتلاف کابینه وی بر سر مسئله استقلال کوسوفو از بین رفته است. نخست وزیر صربستان از وزیران متحد خود در کابینه خواسته بود در اعتراض به استقلال کوسوفو روند عضویت صربستان در اتحادیه اروپا را متوقف کنند که این درخواست از سوی تمامی کابینه دولت ائتلافی وی پذیرفته نشد. کاخ سفید تأکید کرد در دولت فعلی آمریکا هیچ کس به دنبال جنگ با ایران نیست. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت تمامی تلاش‌های دولت بوش روی کرده دیپلماسی است و هیچ سیاستی برای برپایی جنگ با ایران وجود ندارد. خانم پرینو همچنین اخبار منتشر شده درباره دلایل کنارگیری دریا سالار ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه به دلیل اختلاف نظر با جورج بوش را رد کرد. برخی گزارش‌ها حاکی آقای فالون به دلیل اختلاف نظر با رئیس جمهوری آمریکا بر سر سیاست گذاری در قبال ایران کنارگیری کرده است. آقای فالون در بیانیه هر گونه اختلاف نظر با جورج بوش را رد کرد. ایالات متحده آمریکا یکی از بانک‌های بحرینی را به اتهام کمک به برنامه اتمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده در اطلاعی اعلام کرد آمریکا فیوچر بانک بحرین را تحریم کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه داری این بانک بحرینی تحت کنترل بانک ملی ایران است. آمریکا بانک ملی ایران را متهم می‌کند که به برنامه اتمی و موشک ایران کمک می‌کند. بر اساس تحریم وزارت خزانه داری آمریکا دارایی‌ها و اموال متعلق به فیوچر بانک در ایالات متحده مسدود و آمریکایی‌ها از معامله با این بانک ممنوع شدند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است تحریم بانک بحرینی در راستای سومین قدنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران است. گروهی از رهبران قبیله‌ای، روشنفکران و سیاستمداران پیشین عراق از سازمان ملل خواستند کنترل عراق را به دست گیرد. این گروه در نامه به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل گفتند نظارت عراق توسط سازمان ملل باعث خواهد شد روند سیاسی این کشور در مسیر صحیحی قرار گیرد. سازمان ملل پس از حمله انتحاری سال 2003 به دفتر این سازمان در عراق فعالیت خود در این کشور را به شدت کاهش داده است. ستاد نیروهای ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد در پی حمله موشکی که در جنوب عراق صورت گرفت 3 سرباز آمریکایی کشته شده و 2 سرباز هم مجروح شدند. در این حمله که در شهر ناصریه رخ داد چند غیر نظامی هم زخمی شدند. با این حمله شمار تلفات نیروهای آمریکایی در 3 روز گذشته در عراق به 11 تن رسید. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران روند برگزاری انتخابات را مغایر با معیارهای بین المللی دانست. گفتگوی داریم با شیرین عبادی، یکی از بنیانگذاران کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. به فاصله 24 ساعت از آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی، چگونگی فضای انتخاباتی در ایران را از زبان یک روزنامه‌نگار خواهیم شنید. 11 نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی امروز در داکار پایتخت سنگال آغاز به کار می‌کند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را ارائه کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران با انتشار بیانیه‌ای در آستانه برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، روند برگزاری انتخابات پیشرو در ایران را مغایر با معیارها و ضوابطی ارزیابی کرده که برای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تعریف شده است. در این بیانیه آمده انتخابات مجلس هشتم به گونه‌ای صورتبندی شده است که پیش از اراده مردم، اراده برخی صاحبان قدرت، تکلیف قدرت، تکلیف کرسی‌های مجلس را معلوم کرده و بیش از آن که انتخابات واجد رقابت تمامی جریان‌ها و جمعیت‌های سیاسی باشد، به صحنه رقابتی محدود و از پیش کنترل و طراحی شده مبدل گردیده است. شیرین عبادی از بنیانگذاران کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم را مغایر با تعهدات بین المللی ایران ارزیابی می کند.
انتخابات مجلس چه از جهت قوانین ناظر بر انتخابات و چه از جهت عملکرد اجرایی دولت کاملا مغایر است با تعهدات بین المللی دولت ایران. مهمترین مغایرت ها برمیگردد به قانون نظارت استصوابی و همچنین رد گسترده صلاحیت ها. اضافه بر چنین مشکلاتی نامساوی بودن امکانات و ابزارهای تبلیغاتی به ویژه در اون بخش که به عملکرد رسانه ملی مربوط میشه و همچنین دخالت های صریح یا غیر صریح مقام های نظامی از دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار بر فرایند نتیجه انتخابات.
خانم عبادی، در اطلاعیه که منتشر شده آمده روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم مغایر با مصوبه های اتحادیه بین المجالس. آیا نقض مصوبه های این اتحادیه پیامد احتمالی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
همونطوری که در زمینه حقوق بشر هست و گزارش داده میشه و نتیجه گزارش به صورت ممکن است قطعنامه‌ای صادر بشه در اتحادیه بین المجالس هم به همین صورته، یعنی اونها نهایتاً میتوانند که اظهار نظر بکنند انتخاباتی که صورت گرفته در یک کشوری که خودش قبول کرده انتخابات بایستی به چه صورت باشه، آیا این انتخابات از درد اتحادیه بین المجالس درست بوده یا نه. آنچه که ما میکنیم این است که نگاه کنیم ببینیم دولت ایران در عرصه بین المللی قبول کرده که انتخابات آزاد چه ویژگی هایی بایستی داشته باشد و بعد ما این ویژگی ها رو با عملکرد تقنینی و اجرایی دولت ایران میسنجیم ببینیم که آیا حرف و عمل دولت جمهوری اسلامی یکسان است یا اینکه مغایر.
شیرین عبادی از بنیانگذاران کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران با مسعود ملک از رادیو فردا گفتگو میکرد. آیا آنطور که مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارند فضای کشور به اندازه کافی متأثر از شور و حال انتخاباتی است؟ امیر عباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید جناح حاکم امسال برخلاف گذشته به دنبال گرم شدن تنور انتخابات نیست.
فضای رقابت‌های انتخاباتی به هیچ وجه مثل سال‌های دیگه از اون شور و نشاط همیشگی خودش برخوردار نیست و این چیزی نیستش که فقط از طرف کسانی چون من به عنوان یک روزنامه‌نگار مثلا مطرح بشه، بلکه سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش خودشون صحبتایی رو داشتن با جمله‌ای فکر می‌کنم شبیه به اینکه اعتراف می‌کنم نسبت به اینکه اصلاحیه قانون انتخابات مجلس باعث بی‌شور و حال‌تر شدن مثلا انتخابات مجلس شده، صحبت‌های خودشون رو شروع کردن و به این مسئله انتقاد کردن. معاون سیاسی کشور نسبت به این مسئله انتقاد کردن و ایشود مصوبه مجلس رو موجب این دانسته بود که سال فضای انتخاباتی آنچنان از شور و حال زیادی برخوردار نباشه. اگرچه من احساس میکنم که برخی از عملکردها هم به این موضوع بشنگرد تراحیت به گستردهی که صورت گرفت و در واقع چهره های شاخص جناح رقیب رو عملا حذف کرد، موجب این شده که مردم دچار یک سردرگمی بشن. این فضایی که ایجاد شده در خصوص انتخابات چندان هم جناح حاکم بیمیل نیستش که این فضای سرد همچنان این یکی دو روز رو هم به همین منوال طی بکنه.
امیر عباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران. اما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی با انتشار مقالات و مطالب گوناگون به تحلیل درباره شیوه‌های مختلف نامزدها برای جذب آرای هرچه بیشتر در لحظات پایانی و افزایش احتمال کسب کرسی نمایندگی مجلس پرداختند. در نگاهی به ماهیت و سابقه مبارزات انتخاباتی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، رادیو فردا نظرات دکتر علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو و کارشناس مسائل سیاسی را جویا شده است.
با توجه به اینکه روز به روز مسئله قدرت و نقش نمایندگان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بارزتر میشه و نمایندگان از این بابت نفوذ خودشون و موقعیت خودشون انتفاع بیشتری برند، در نتیجه روز به روز بر تعداد کسانی که میخواهند در این حوزه به نقش بپردازند بیشتر خواهد شد. این شما روندش رو مقایسه کنید با اول انقلاب، این روند رو به تزاید بوده. در نتیجه در چنین وضعیتی به خاطر فشردگی میان رقبای انتخاباتی که به حال خیلی زیاد هست، توجه به روش‌های تبلیغاتی برای جذب آرای مردم هم افزایش پیدا می‌کنه. متأسفانه در ایران تعداد روزهایی که برای تبلیغات انتخاباتی کاندیدا نهفته است خیلی کمه، یعنی 7 روزه، و این 7 روز فرصت کافی در اختیار اونها قرار نمیده. در چنین فرصت کمی همه میرن دنبال روش‌هایی که سریع است و میانبره و میتونه آرای بیشتری جذب کنه. حالا این از مثلا تقسیم هدایا یا هر چیز دیگری که فکر کنید که میتونه توجه مردم عادی رو جلب کنه شاملش میشه. روش های جدیدی که مطرح شده اینه که گروه هایی که فکر میکنن میتونن ادعی رو بسیج کنن میفتن و با کاندیداها صحبت میکنن که به عنوان ستاد تبلیغاتی اونها رو کمک کنن و در جلب آرا از اون استفاده کنن و در نتیجه از این بابت انتفاع مالی ببرن. استفاده از موبایل SMS مونتین تغییری بوده که در تبلیغات این دوره انتخاباتی ایجاد شده در مقایسه با گذشته، و همچنین با توجه به اینکه نمایندگان مجلس چون شناخته شده هستن قانون رو تصویب کردن که نصب عکس و پوستر رو ممنوع کردن، از این بابت امسال نصب پوسترهای عکسدار در محابر کمتر شده، ولی خب به صورت دستی توزیع میکنن. به نظر من در سیستم انتخاباتی ایران اگر زمان تبلیغات انتخاباتی افزایش پیدا کنه، بیش از این که تبلیغات بر مبنای شعار و احساسات و عکس و پوستر باشه، برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌هاشون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و نمایندگانی که مجلس می‌دن قطعاً نمایندگان قوی‌تری خواهند بود. در وضعیت این چنینی امکان استفاده وسیله کسانی که صرفاً دنبال منافع فردی شخصی خودشون هستن در مجلس افزایش پیدا می‌کنه، چون اونها پول خرج می‌کنن برای اینکه پول به دست بیارن.
دکتر علیرضا حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی در تورنتو. هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی فردا برگزار می شود که همچون اکثر انتخاباتی که در این سالها در ایران برگزار شده، عده‌ای آن را رقابتی و واقعی می دانند و عده‌ای فرمایشی. به این ترتیب عده‌ای خواستار شرکت رای دهندگان در آن و عده‌ای خواستار تحریم آن هستند. حسین لاجوردی، مدیر انجمن پژوهشگران ایران که مقر آن در فرانسه است، در این مورد دیدگاه خاص خود را دارد و با انتشار آن در شبکه جهانی اینترنت می‌کوشد مخاطبانی بسیار برای آن بیابد. وی در تازه‌ترین مطلب خود خطاب به نیروهای سیاسی گفته است بگذارید در رابطه با انتخابات مردم خود تصمیم بگیرند. حسین لاجوردی در گفتگو با رادیو فردا از دیدگاه‌های خود می‌گوید.
هدف من اینه که مردم بتونن خودشون با آگاهی و شعور اجتماعی سیاسی خودشون تصمیم بگیرن. من شخصا اگر بودم، من به سابقه نگاه میکنم، چرا که به سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی یک معنی مشخص رو داره. من از رفراندوم جمهوری اسلامی فقط باید خدمتتون بگم که در زمانی که جمعیت رای دهنده ایران 18,700,000 نفر فقط بود، در سال 58 جمهوری اسلامی 22 میلیون رای آورد و 2 میلیونش گفت مخدوشه، با 20,500,000 نفر برنده رفراندوم آره و نه به جمهوری اسلامی شد. ملاحظه میکنید که 4 میلیون بیشتر از تعداد کسانی که حق رای داشتن. این را همینطوری در طول دوره های انتخاباتی که در این 30 سال گذشته ما اگر که نگاه بکنیم این روند ادامه پیدا کرده. زمان آقای خاتمی رو نگاه بکنید، دوره دوم 42 میلیون رای دهنده بودن، 21 میلیون با آقای خاتمی اینطوری که میگن رای دادن. بلافاصله در جمهوری اسلامی اعلام شد آقای خاتمی با 84% برنده انتخابات شدن. ملاحظه میکنید که همش به همین ترتیبه. آخرین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که مسئول اجرای انتخابات آقای خاتمی بودن، تقلب انقدر زیاد شد که آقای رفسنجانی، آقای کروبی یکی شکایت به رهبری کرد، یکی شکایت به خدا کرد. پس در نتیجه مردم باید که توی این زمینه‌ها از آگاهی‌های خودشون، از شعور اجتماعی سیاسی خودشون استفاده بکنن و ببینن که چه تفاوتی میکنه رأی دادن یا رأی ندادن. آیا رأی دادن مسائل گرسنگی مردم رو، مسئله فقر و بدبختی رو، مسائل نمیدونم 12 میلیون شب گرسنه خوابیدن ها رو، مسائل فحشا رو، مسائل بیکاری و تورم رو حل میکنه؟ کدوم یک از اینها برنامه‌ای رو ارائه کردن برای اینکه بتونن مسئله‌ای رو در جامعه ایران حل بکنن؟
ولی آیا مسائل و مشکلاتی مثل فقر و بیکاری که شما اشاره کردید با رأی ندادن حل خواهند شد؟ آیا رأی ندادن باعث نمیشه که حاکمیت صدای مردم رو نشنوه و در واقع اگر مردم رأی ندن چطور میتونن بگن که چه دیدگاهی رو قبول دارن یا رد میکنن؟
ببینید، ایده عقیده بر اینه که باید روند رأی دادن رو تشویق کرد. این کاملا درسته، ولی در کجا؟ ما در ایران بحث انتخاب شدن و انتخاب کردن که نداریم که. ما رأی میدیم به عملکرد شورای نگهبان، یعنی شورای نگهبان یه تعدادی رو انتخاب میکنه، ما باید بریم به اون تعداد انتخاب شده، مگر 10 تا هستن به 8 تاشون رأی بدیم. هیچ امکان آزادی برای مردم وجود نداره که در رأی دادن خودشون، رأی مردم باید ارزش داشته باشه. زمانی که رأی ارزش داشت ما میتونیم از اون نقطه حرکت بکنیم. رأی مردم اگر ارزش نداره، کوچکترین قیمتی رو براش نمیشه تعیین کرد برای اینکه برن و در رأی دادن شرکت بکنن.
آقای لاجوردی، عده‌ای معتقدن که دموکراسی یک تمرینه و رسیدن به اون مستلزم عبور از پیچ و خم‌های تاریخیه. آیا ملت‌ها با قهر و سکوت و تحریم میتونن به دموکراسی برسن؟
یک ملت زمانی میتونه به دموکراسی برسه که بتونه از رأی خودش حفاظت بکنه. اگر نتونه از رأی خودش حفاظت بکنه، رأی دادن و رأی ندادن تفاوتی نمی‌کنه. اگر ما نتوانیم در این زمینه قدم درستی رو برداریم، جمهوری اسلامی همانا رو خواهد کرد که در این 30 سال کرد.
حسین لاجوردی، مدیر انجمن پژوهشگران ایران در فرانسه، در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا دیدگاه خود را درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران بازگو می‌کرد. و در اینجا تعدادی از اس‌ام‌اس ها یا پیامک های شما را در ارتباط با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران بازگو خواهیم کرد. شاهو از کردستان می‌نویسد: در کشوری که دیکتاتوری حاکم است، در کشوری که هر کس هر کاری دلش خواست آزاد هست، فقط لطمه‌ای به امنیت رژیم وارد نشود، آیا واقعا می شود انتخابات آن را دموکراتیک خواند؟ عرفان از کرمانشاه نوشته است: وی رأی نمی دهد چون این انتخابات را قبول ندارد. حسین از مشهد می نویسد: انتخابات ایران آزادترین انتخابات جهان است. رضا از بناب می نویسد: در انتخابات شرکت نمی کند. شنونده دیگر نوشته است: وقتی قیمت مرغ، شیر، میوه، در کل همه چیز دو برابر شده، دیگر رأی دادن دیوانگی است. شماره اسمس یا پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555. تکرار میکنم 20420-733-595-555. و اما 11 نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی که امروز با حضور رهبران کشورهای عضو و از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در داکار پایتخت سنگال آغاز می شود، بر گسترش روابط اقتصادی میان مسلمانان تأکیدی ویژه دارد. دنیای اسلام و اقتصاد جهانی عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز. سازمان کنفرانس اسلامی مرکب از 57 کشور که 11 نشست سران خود را امروز و فردا در داکار پایتخت کشور آفریقایی سنگال برگزار می کند، بر گسترش روابط اقتصادی میان مسلمانان جهان تأکیدی ویژه دارد. یکی از هدفهای مهم نشست داکار که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در آن شرکت دارد، پیشبرد همبستگی اقتصادی درون دنیای اسلام است. آن هم در شرایطی که شکاف درآمدی میان کشورهای فقیر و ثروتمند عضو سازمان بیش از هر زمان دیگری است. اوجگیری بی سابقه بهای نفت که کشورهای نفت خیز مسلمان و به ویژه صاحب امتیازان آنها را در موقعیتی طلایی قرار داده، بخش وسیعی از جهان اسلام را که مجبور است نفت مورد نیاز خود را به بهای بشکه‌ای بالای 100 دلار از خارج وارد کند، بیش از پیش در گرداب دشواری‌های اقتصادی فرو برده است. در این وضعیت بعید به نظر می‌رسد که اعضای تهی‌دست سازمان کشورهای اسلامی در نشست داکار به نگارش اعلامیه‌های بی‌محتوا اکتفا کنند و به طرح درخواست‌های مشخص مالی از کشورهای ثروتمند عضو سازمان نپردازند. دنیای اسلام بیش از 1/5 جمعیت زمین را در بر می‌گیرد، اما تنها حدود 1/20 ثروت سالانه جهان و 1/12 صادرات جهان را در اختیار دارد. ترکیه، عربستان سعودی و اندونزی از لحاظ تولید ناخالص داخلی 3 قدرت اول جهان اسلام به شمار می روند و ایران در ردیف 4 قرار دارد. بخش بسیار مهمی از ثروت دنیای اسلام از نفت و گاز منشأ می گیرد و اگر این دو کالا را کنار بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که تنها شمار بسیار اندکی از کشورهای مسلمان همچون ترکیه و مالزی، آن هم به گونه نسبی، در فرایند جهانی شدن ادغام شده و خود را با تحولات علمی و فنی و اقتصادی قرن 21 منطبق کردند. سهم مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با یکدیگر کمتر از 15% کل صادرات آنهاست. سازمان کنفرانس اسلامی که در سال 1969 در رباط پایگذاری شد، سخنگوی جهان اسلام به شمار می رود.
و اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ مهرداد سپهری.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان یک روز قبل از برگزاری انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی از دخالت بسیج در انتخابات خبر داده و نوشته که این نیروی نظامی برای تغییر نتایج انتخابات در حال توزیع فهرستی با عنوان هوالمطلوب در پایگاه‌های بسیج و میان نیروهای بسیجی مشهد است. این روزنامه همچنین خبر داده که 43 میلیون و 800 هزار نفر در کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود خبر داده که با پایان گرفتن مهلت 1 هفته‌ای تبلیغات نامزدهای انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی، تا دیروز وضعیت رقابت انتخاباتی در آذربایجان غربی خصوصا شهرستان ارومیه مشخص نبود و تایید یا رد صلاحیت در این شهرستان ادامه داشت. به نوشته این روزنامه، یکی از نامزدها در شهرستان ارومیه که از مقبولیت قابل توجهی هم در بین مردم برخوردار است، پس از چند بار تایید و رد صلاحیت بالاخره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. دیگر نامزد انتخابات این حوزه نیز پس از رد صلاحیت در هیئت اجرایی مجددا توسط شورای نگهبان تایید، اما 2 روز مانده به پایان زمان تبلیغات با رد صلاحیت از گردونه انتخابات خارج شد. روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که صلاحیت عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی در جمهوری اسلامی، در آخرین لحظات تایید، اما وی از ادامه حضور در صحنه انتخابات انصراف داده است. این روزنامه همچنین نامه‌ای از آقای کلانتری خطاب به شورای نگهبان را منتشر کرده که در آن نوشته برخی عوامل اجرایی آن شورا که در راستای یک جریان خاص سیاسی عمل می‌کنند، معلوم نیست خود چگونه صلاحیت تایید یا تکذیب را حاصل نمودند که مخالفین خود را به استناد عدم التزام به اسلام به قربانگاه می‌فرستند و قربانی می‌کنند. روزنامه سرمایه به نقل از رئیس انجمن حسابداران خبره ایران نوشته پس از گذشت 4 سال از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، این امر نه تنها به جلوگیری از تورم منجر نشد، بلکه به دلیل تداوم به تورم نیز دامن زده است. به نوشته این روزنامه، غلام حسین سلامی همچنین وضعیت عملکرد اقتصادی در سال 86 را مثبت ندانسته و با اشاره به درآمد نفتی 70 میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در یک سال اخیر گفته است سود منابع و درآمدهای نفتی در این مدت نه تنها گره‌ای از اقتصاد ایران باز نکرده، بلکه این گره‌ها را روز به روز محکم‌تر می‌کند و کشور با نقدینگی و تورم بالاتری دست به گریبان می‌شود. سرمایه از قول رئیس انجمن حسابداران خبره کشور نوشته به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست، معضل بیکاری و تورم در کشور حل نشده و اختلافات طبقاتی روز به روز بیشتر شده است. روزنامه همشهری گزارشی از بلندتر شدن خط فقر در ایران را در شماره امروز خود منتشر کرده و نوشته قرار گرفتن درصد بالایی از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر تعیین شده و حسرت نونوار شدن در سال جدید را نه حراج‌های بیشمار از بین می‌برد و نه توجیه‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. به نوشته این روزنامه، با وجود اینکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی امسال از وظیفه‌اش در رابطه با اعلام آمار تازه‌ای از خط فقر در کشور تفره رفت، چند روز پیش کمیته مزد استان تهران با پیش دستی خط فقر را ماهانه 600 هزار تومان ارزیابی کرد و این در حالی است که به نوشته همشهری، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تعاون اجتماعی حدود 5 ماه پیش ادعا کرده بود که تا پایان سال دیگر کسی زیر خط فقر شدید در کشور وجود نخواهد داشت. و در آخر روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان کلیه فروشی به خاطر فقر نوشته که در و دیوار اطراف ساختمان انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تهران پر از شماره های تلفن فروشندگان کلیه است. این روزنامه به نقل از یکی از مسئولان انجمن حمایت از بیماران کلیوی نوشته در حالی که روزانه 3 نفر برای دریافت کلیه در این انجمن ثبت نام می کنند، 6 نفر برای فروش کلیه به آن مراجعه می کنند. هاشم قاسمی، مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیز به این روزنامه گفته آنهایی که یک عضو از بدنشان را در مقابل 3-4 میلیون تومان اهدا می کنند، فقط به خاطر فقر مجبور به انجام این کار هستند.
مهرداد سپهری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. در روزی که زردهای اصفهان تنها شبحی از سپاهان می‌نمودند و در شبی که نارنجی‌های ایران به ناگاه روشن شدند، شهریار فهرست بازیکنان تیم ملی را به دست داد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته اسامی 30 نفر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که باید در اردوی آمادگی حضور یابند اعلام شد، بدون نام کاپیتان تیم ملی مهدی مهدوی کیا. به گزارش ایسنا، علی دایی سرمربی تیم ملی پس از مسابقه دیشب تیم سایپا با تیم الکویت در چارچوب مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا فهرست 30 نفره تیم ملی را اعلام کرد. غایبین معروف در این اردو عبارتند از مهدی مهدوی کیا، محمد نصرتی، وحید طالبلو، رحمان رضایی، رسول خطیبی و کاظمیان. اما بازیکنانی چون وحید هاشمیان، علی کریمی، ایمان مبعلی، مهرداد معدنچی، میلاد میداوودی، مسعود شجاعی و آندرانیک تیموریان 7 لژیونری هستند که برای دیدار ایران و کویت به اردوی تیم ملی دعوت شدند. ایران و کویت روز 7 فروردین ماه در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در کویت پیکار دارند. تیم فوتبال سایپا دیشب در نخستین گام در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کویت با تیم الکویت مساوی کرد و 1 امتیاز گرفت. دیدار دو تیم 1-1 مساوی شد. پیکار دو تیم دیگر همگروه یعنی نیروی هوایی عراق و الوصل امارات متحده عربی با 1 گل به سود تیم عراقی پایان یافت. نیروی هوایی عراق اینک پیشاهنگ گروه 2 به شمار می‌آید. سپاهان تیم دیگر ایران در این مسابقات در اصفهان در مقابل تیم الاتحاد سوریه 2-0 شکست خورد و در ته جدول گروه 1 قرار گرفت. دیشب تیم الاتحاد عربستان نیز با 1 گل در ریاض تیم کروفچی ازبکستان را شکست داد تا همراه با الاتحاد سوریه 3 امتیازی و صدر نشین شود. تیم والیبال پیکان تهران به مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاه‌های ایران دست یافت. تیم والیبال پیکان چهارشنبه عصر پس از پیروزی بر تیم ارومیه رضاییه در تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد. پیروزی پیکان در 3 گیم متوالی به دست آمد. و شب گذشته 6 مسابقه برگشت از مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ در 6 شهر اروپایی برگزار شد. در مونیخ، بایر مونیخ 2-1 از اندرلشت بلژیک شکست خورد، ولی چون در بروکسل در بازی رفت بایر مونیخ 5-0 پیروز شده بود، در مجموع با برد 6-2 به 1/4 نهایی رفت. سه تیم لورکوزن آلمان، پی اس وی اینتوون هلند و زنیت سن پیترزبورگ از روسیه پس از آنکه در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با حریفان خود مساوی شدند، به حکم قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف به 1/4 نهایی رسیدند. خطافه اسپانیا بنفیکا را دیشب حذف کرد و فیورنتینای ایتالیا هم با ضربات پنالتی از سد اورتون انگلیس گذشت و به 1/4 نهایی رسید.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.